ساعت 14، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دادستان از محمود صادقی نماینده تهران به دلیل اظهاراتش در مورد یاشار سلطانی شکایت کرده است. شماره قربانیان سانحه قطار در سمنان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. و فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در سن 90 سالگی درگذشت. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تایید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه گفته که احضاریه مربوط به اظهاراتش درباره یاشار سلطانی مدیر وبسایت معماری نیوز است. آقای صادقی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که احضاریه او روز شنبه به صورت کتبی ابلاغ شده. این نماینده مجلس سخنان خود را در حیطه وظایف نمایندگیش دانسته و گفته در صورتی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهارات را خارج از وظایفش بداند به دادسرا خواهد رفت. یاشار سلطانی پیشتر به دلیل انتشار مدارکی درباره تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک و تضییع اموال عمومی بازداشت شده بود که دو هفته پیش آزاد شد. سخنان محمود صادقی در زمان بازداشت دو ماهه یاشار سلطانی و در دفاع از او ایراد شده بود. شمار قربانیان سانحه برخورد دو قطار در محور سمنان دامغان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. علی یحیایی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این آمار را قطعی دانست، اما تاکید کرد که هویت بعضی از جانباختگان این سانحه به دلیل سوختگی زیاد مشخص نیست و نیازمند احراز هویت با آزمایش دی ان ای است. در همین حال احمد همتی نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعی بودن خطای انسانی در این سانحه از تشکیل کمیته ای از دولت و مجلس برای بررسی حادثه قطار سمنان خبر داده است. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه وارد تهران شد و با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که دو طرف با وجود روابط نزدیک اقتصادی در روابط منطقه‌ای با یکدیگر اختلاف نظرهایی دارند. آقای چاوشاوغلو قرار است در جریان سفر خود با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف هم دیدار و گفتگو کند. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا شامگاه جمعه در سن 90 سالگی درگذشت. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. شاهین، این اتفاق کی افتاد و چطور اعلام شد؟
ببینید، فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در حالی شامگاه جمعه درگذشت که کوبا هنوز بر اساس روش وی اداره میشه. اگر اندک تغییری هم رخ داده، در واقع با مشورت با خود وی این تغییرات رخ داد در کوبا. تلویزیون کوبا بامداد روز شنبه پیام راول کاسترو، برادر آقای فیدل کاسترو رو که حاکی از خبر مرگ وی بود، این طور پخش کرد.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor
ملت عزیز کوبا، مجبورم با اندوهی عمیق با آگاهی شما و دوستانمان در قاره آمریکا و سراسر جهان برسانم که فیدل کاسترو ریوز، فرمانده و رهبر انقلاب کوبا، ساعت 10:29 دقیقه جمعه شب درگذشت.
Cumplimiento la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados.
پیکر وی سوزانده خواهد شد. طی نخستین ساعات روز شنبه 26 نوامبر، هیئت برگزاری مراسم سوگواری جزئیات بیشتری در مورد نحوه انجام واپسین ادای احترام به بنیانگذار انقلاب کوبا را اعلام خواهد کرد، پیش به سوی پیروزی همیشگی.
صدای راول کاسترو، برادر فیدل کاسترو رو میشنیدیم که همکنون رهبری کوبا رو بر عهده داره. شاهین، فیدل کاسترو مخالفانی هم داشت، از اونا برامون بگو.
بله ببینید، هر چند از فیدل کاسترو به عنوان رهبری کاریزماتیک یا پرجذبه یاد میشه، ولی مخالفان آقای کاسترو اون رو به دلیل نقض آزادی بیان به شدت مورد انتقاد قرار میدادن. فیدل کاسترو مخالفان بیشماری داشت. واقعا بسیاری از کوبایی هایی که طی 5 دهه مثلا، یه نمونه از اون هست البته، مجبور به مهاجرت از کشورشون و سکنا گزیدن در آمریکا شده بودن در این جرگه می گنجن، به طوری که فرزندان این افراد بعد از چند نسل هنوز نفرت از وی رو با خودشون دارن. بیشتر این افراد که در میامی واقع در جنوب شرقی ایالت فلوریدای آمریکا زندگی میکنن، به دنبال خبر مرگ فیدل کاسترو به خیابون ها اومدن و ابراز شادمانی کردن.
صدای شادمانی مردم مخالفان فیدل کاسترو رو در میامی آمریکا میشنیدیم، کسی که الان در میامی هستن. ولی شاهین لطفاً برامون بگو که فیدل کاسترو چطوری از قدرت کناره‌گیری کرد و بعد از اون کوبا به چه سمتی رفت؟
خب فیدل کاسترو یعنی وقتی که احساس کرد دیگه واقعاً خیلی ضعیف شده، حتی چند بار در خیلی عذر میخوام در برخی از دیدارهایی که داشتش قش کرد، افتاد زمین و همراهانش به کمکش اومدن و بلندش کردن. دیگه احساس میکرد واقعا ضعیف شده. 10 سال پیش بود که اعلام کرد به قدرت بر نمیگرده و در واقع بعد از نزدیک به 5 دهه از رهبری کوبا کناره‌گیری کرد و قدرت رو به برادر خودش راول کاسترو سپرد. فیدل کاسترو از در واقع اگه بخوایم یه تاریخچه بگیم از ماجرای که فیدل کاسترو آغاز کرد در کوبا، اواخر سال 1956 با گروهی از انقلابیون که تعدادشون به 80 نفر فقط میرسید به کوههای سیرا ماسترا رفت و جنگی چریکی رو علیه رژیم باتیستا آغاز کرد. 3 سال بعد در سال 1959 با نیروهای خودش پیروزمندانه وارد هاوانا شد. فکرشو بکنین، با 80 نفر فقط این انقلاب رو شروع کرد و 3 سال بعد تونست رهبری رو بر عهده بگیره. کاسترو مجبور شدش که ملی بکنه شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی رو، اصلاحات ارضی انجام داد در کوبا و به دلیل اون که ایالات متحده آمریکا اقدام به محاصره اقتصادی کوبا کرده بود، همواره از آمریکا به عنوان دشمن شماره یکش یاد میکرد. در همین زمان‌ها بود که کوبا از حمایت همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی برخوردار شد، به طوری که اوج این حمایت به بحران موشکی کوبا در سال 1962 معروف شدش. در واقع اتحاد جماهیر شوروی با استقرار موشک‌های میانبرد اتمی در کوبا در حمایت از کاسترو تا آستانه جنگ اتمی با آمریکا هم پیش رفت. بعد از فروپاشی بلوک کشورهای سوسیالیستی در سال 1990، کوبا دیگه واقعا وارد یک بحران شدید اقتصادی شد، بحرانی که حکومت کاسترو رو وادار به اصلاحات اقتصادی کرد و در سالهای بعدتر به دنبال روی کار اومدن راول کاسترو، کوبا حرکتی رو خیلی آروم به سوی اقتصاد بازار آزاد شروع کرد که هنوز ادامه داره. به هر حال رابطه کوبا و آمریکا هم در سال 2015 با یک آشتی تاریخی بهتر شد و روابط دیپلماتیک دو کشور بعد از 50 سال دوباره از سر گرفته شد، که این آشتی با سفر آقای اوباما در ماه مارس سال جاری میلادی به هاوانا تکمیل شد.
درسته. متشکرم. شاهین بشیری بود در مورد مرگ فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا که شامگاه جمعه اتفاق افتاد برامون توضیح میداد. در بخش‌های بعدی خبری بیشتر در این باره میتونید از رادیو فردا بشنوید، میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید radiofarda.com و در اونجا گزارش‌های بیشتر رو هم در این باره بشنوید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی، با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 93 در محل کار همسرش که از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی بود بازداشت شد. او که از جمله فعالان مدنی است و به کار نویسندگی نیز مشغول است، 20 روز نخست را در بازداشت و در بند 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران تحت بازجویی گذراند. گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از آن با سپردن وثیقه آزاد شد، اما بازداشت همسرش تا 6 ماه به طول انجامید. آرش صادقی همسر او، بهنام موسیوند و نوید کامران دیگر هم پرونده‌ای های خانم ابراهیمی ایرایی بودند که همزمان با او بازداشت شدند. ماموران امنیتی و اطلاعاتی که در گزارش‌ها از آنان به عنوان نیروهای قرارگاه سارالله سپاه نام برده شده است، پس از بازداشت گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی همراه با آنها به منزل مسکونیشان می‌روند و در تفتیش از منزل آنها دست نوشته‌های خانم ابراهیمی را نیز با خود می‌برند. در این نوشته‌ها طرحی از داستانی منتشر نشده در انتقاد از مجازات سنگسار بوده که مبنای اتهامات بعدی گلرخ ابراهیمی ایرایی شد. پرونده قضایی گلرخ ابراهیمی ایرایی با اتهامات توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. در جلسه اول دادگاه قاضی صلواتی از این 4 نفر تنها آرش صادقی را به دادگاه راه داد و در جلسه دوم رسیدگی به پرونده اتهامات گلرخ ابراهیمی، او که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود و توان رفتن به دادگاه را نداشت، غیاباً محاکمه شد و گواهی پزشکان و بیمارستان قاضی را به این جمع‌بندی نرساند که محاکمه او را به تعویق بیاندازد. در نهایت خانم ابراهیمی غیاباً به تحمل 6 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً به تایید رسید. اجرای حکم زندان گلرخ ابراهیمی ایرایی تا آبان ماه سال 95 به تعویق افتاد، تا اینکه در نخستین روزهای آبان 95 ماموران با هجوم به منزل مسکونی آنها و با شکستن در او را بازداشت و برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین روانه کردند. پیش از او همسرش آرش صادقی که به 15 سال حبس محکوم شده بود، در خرداد ماه سال 95 زمانی که برای پیگیری پرونده همسرش گلرخ ابراهیمی به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و زندانی شده بود. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت و زندانی شدن آنها اعتراض کرد و دادگاه این زوج را دادگاهی ناعادلانه با اتهامات امنیتی توصیف کرد. این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی شده بود. خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی در بند زنان زندان اوین دوره حبس خود را می‌گذرانند.
این بخش رو با چند خبر کوتاه به پایان میبریم. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور میگوید پرونده بابک زنجانی در این دیوان هنوز به صدور رأی منتهی نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار این خبر بعضی اخبار منتشر شده در مورد رأی صادره در پرونده بابک زنجانی را تکذیب کرده است. پیشتر خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور گزارش داده بود که حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول در پرونده موسوم به فساد نفتی بابک زنجانی لغو شده است. حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید روسیه تمایل دارد که مجدداً از پایگاه هوایی نوژه همدان استفاده کند. وزیر دفاع ایران در واکنش به این خواست روسیه در جمع بسیجیان وزارت دفاع گفت که ایران برای کمک به دولت قانونی سوریه هر کاری که لازم بداند با مسکو به عمل خواهد آورد. حسین دهخان همچنین گفت که خرید جنگنده سوخوسی از روسیه در دستور کار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران قرار دارد. در پی سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان که روز جمعه 10 کشته و مجروح بر جای گذاشت، رؤسای سه قوه دستورهای جداگانه برای پیگیری این رویداد صادر کردند. به گفته پیرحسین کولیوند رئیس اورژانس ایران، شمار کشته شدگان این حادثه به 44 نفر رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران معاون اول خود را مأمور رسیدگی به این سانحه کرده و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم از رئیس کل دادگستری استان سمنان خواسته که بعد از بررسی جدل حادثه مقصران احتمالی را به دستگاه قضایی معرفی کند. علی لاریجانی رئیس مجلس هم از رئیس کمیسیون عمران مجلس خواسته در اسرع وقت کمیته‌ای برای بررسی این رویداد و ارائه گزارش تشکیل شود. محسن پورسید آقایی مدیر عامل شرکت راه آهن ایران علت این سانحه را خطای انسانی اعلام کرده است. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.